التي لا تترك بحال امر عباده بالاستعاذه. استعاذه یعنی تعویض کردن، طلب تعویض، تبدیل. خب اما مصدر رو الا ترکه بالاتیان به بدل ان. بندگانش رو عام کرده به تعویض از بدل از اون چیزی که استرادش پیدا کردن ترکش کنن، بدلو بیارن. فامر مثلا به تیمم بدلا عن الوضوء بالغسل فقط جاء في الحديث يكفي كاشفني. و امر بالمسح على الجبيره بدلا عن غسل یا غسل بشره العضو، پوست دست رو، پوست اون عضو رو بشورن، بدلش به جبیره بگیرن. في الوضوء بالغسل. و امر بالصلاة من جلوس بدلا عن الصلاة من قيامه. و هاکذا فی ما لا یحصا من الاوامر الوارده فی حال استرار المکلف و عجز المکلف عن امتثال الامر الاولی الاختراری او فی حال الحرج فی امثاله. دوستان فرق حرج و با عجز دوستان بلدن دیگه؟ گفتیم گفتم چیه فرقش؟ قدرتی که شرط تکلیفه عرفی دیده شده، لذا در حرج قدرت عقلا هست اما عرفا نیست. و همین که شعار حرج رو ملحق کرده متعذرها معلوم میشه دیگه تو فقه قدرتی که مأخوذ در ادله است قدرت عرفیه، که این خیلی خیلی مهمه این نکته. بعضی ها اصلا نمیگنش، بعضی ها که میگن نمیدونن از کجا در اومد. اولین کسی که به این تصریح کرده جناب حضرت شیخ در رسائل در یک تنبیه مفصل کارم کرده بود. فلا شک فی ان هذه الاوامر الاستراریه، همین کتابا حضور همینا رو درست آدم بخونه تمام میشه کارش دیگه. بقیهش هم باید بره با دومش گردو بشکنه، بره هر کار دلش بخواد بکنه، همین سه چهار تا کتاب درست بکن. یه عمرش هم به بتالت نگذارم طرفم نکنه، دو سه تا رو کتاب اون کرد بره بیا هر کار دلش بخواد بکنه، فقط درست بخونه، فقط واقعا درست بخونه، به تمام علل کلمه درست بخونه دیگه، همه چی حل به عایشه کردی درسته. درست فلا شک فی ان هذه الاوامر الاضطراریه یا اوامر واقعیه حقیقیه ذات مصالح ملزمه کالاوامر الابدلیه، و شکی در این نیست که این اوامر اضطراریه واقعا اوامر واقعی هست، حقیقی هست، واقعی و حقیقی هست. هیچی؟ یعنی اینا هم اون ستون تکلیف رو دارن، همونطور که بقیه دارن اینا هم دارن، اینا هم ملاک دارن، اینا هم غرض میخوان، اینا هم انشاف، اینا همه شون امر تکلیف حقیقی هست، امر تولیدش اون مکانیزمه، لذا تفسیر میکنه واقعی حقیقیه، تفسیر میکنه، هی تفسیر اوضح میکنه. یعنی چی؟ یعنی دارای مصلحت ملزمه است. میبینم میبره که سر قرارجا حواستون هست کل اوامر الاولیه. وقت تو سما الاوامر الثانوی اگر همشون گفتن اوامر ثانوی تنبیهن الا انها وارد لحالات تارعت ثانویه علی المکلف. ثانوی بودنشون نه یعنی تو ام ثانوی هست، تو ام بودنشون حقیقی هست، واقعا درستن، امرن. ثانوی بودنشون یعنی مال حالاتی که غالب نیستن بر مکلف، یا حالاتی که گاهی اوقات به وجود میان، چون همیشه خب بنا بر مریضی نیست، خب همیشه بر تحت بنا، خب بر تحتی نیست الا ما خرجه به دیر بسه تو درسای ما چرا، اما تو زندگیمون بنامون اصل بر تحتی نیست. خب اینا مال موقعی که آدم یه جایش تعطیل میشه، یه قوهش تعطیل میشه، یه حالش تعطیل میشه، یه مشکلات ایتوری پیدا میکنه، بنزیدام میکنه، مال اون موقع. تنبیها الا انها واردتون لحالات طارئه ثانویه علی المکلف و اذا تصلها المکلف ادا ما علیه فی هذا الحال. وقتی مکلف اینو انجام داد ادا کرده است چه چیزی را؟ ما علیه فی هذا الحال، تکلیف این حالش رو انجام داده. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی اجزاء هذا الامر به نسبت الی نفسه. همون چیزی که تو مقدمه آوردم. چی شد آقا دوباره؟ و ازم تسلها المکلف، خواهش میکنم عبارت رو ببینید، من همه روزه خوندم که از تو عبارت درش بیارم. و ازم تسلها المکلف ادا ما علیه مفی هازل حال و سقط عنه تکلیف باها، تکلیف خودش ساقته. یعنی این امر ثانوی وقتی امتصال شد تکلیف خودش ساقته. ببین داره ستون رو میره ها، تکلیف خودش ساقته تا بره برسه به غرضش. چرا ساقته؟ چون غرضش تحصیل شده. حالا ببینیم این میتونه بدل اون بشه یا نه. بدلیت نه تو عوامر، توی اقرازه. بالا که اومد تو عوامر گفتش تسامحی گفتش، بالا که داشت میومد گفت امره، این امر بدل از اون امره. بدلیت تو خود عوامر نیست، ولیکن یقع البحث و تساؤل. ببین لذا تا اینجا مقدمش بود، این که خودش قرض خودشو تحصیل میکنه، امر خودش هم ساقط میشه، درست. لیکن یقع البحث و تساؤل فی مالو ارتفع تلک الحال الاستراریت و ثانویه، وقتی ای برطرف شد و رجع المکلف الى حالته الاولا من التمکن من اداء ما کان علیه واجبا. مکلف برگشت به حالت اولش. حالت اولش چی بود؟ قدرت برگشت، تمکن اومد، قدرت اومد، قدرت از اداء آنچه که گردنش بود. ما کان علیه واجبا فی حالت فی حالت الاختیار، نوشته اعتبار، فی حالت الاختیار، نسبت او چیزی که گردنش بود در حال اختیار. فهل یج به جزئه، فهل یجزئه ما کان قد اتا به فی حال الاسترار، آیا او کاری که الان کرده فی حال الاسترار مجزی از حال اختیارش هست؟ اولا یجزئ، یا اینکه مجزی نیست. بل لابد لهم من اعادت فی الوقت اداء. البته الاز فقهی، اذا کان ارتفاع الاسترار قبل انتهاء وقت الفعل و کنا قلنا به جواز بدار. اگه بدار قائل بودیم که اول وقت بره انجام بده بعد اون تو وقت برطرف بشه، اما اگه بدار قائل نبودیم خب بعد بیسته تا آخر وقت، اصلا دیگه تصویر ادایی وجود نداره. تصویر میشه یعنی جهل مرکب او اعادته خارج الوقت. احسن سید علی، قضاءا اذا کان ارتفاع الاسترار بعد الوقت. مثالی بلش کنید، حالا اینو دیگه از فعلا خودشو بخونید بریم جلو. اعاده عمل در خارج و قضاء اذا کان ارتفاع الاسترار بعد الوقت، این یکی از اشکالات موجود به همین مطلب. خب حالا فعلا اصلش بفهم. ان هذا امر یصح فیه شک و تساؤل، اینجا باید سوال کنیم. حالا به چه حد قشنگ توضیح میده؟ و ان کان المعروف بین الفقهاء فی فتاویهم القول بالاجزاء مطلقا اداء و قضاء. فتوای فقها اجزاء، تو بحث امر اضطراری اجزاء. حالا این مصطفی سوال میکنه، رفقا خواهش میکنم با توجه به این که دیگه من ببین بحثو دارم توی لایه لایه میرم جلو که نکات جدیدو بتونم بگم، یعنی جذبش بکنید، اشباع نشید. حالا میخوام برم سراغ نکته جدیدو، تکراری نیست دیگه. اگر فتوای آقای مصطفی میخواد توضیح بده، بگه اگه فتوای فقها بدیهی بود خوب بود، اما این فتوا بدیهی نیست. شما با ملاک کار ما بگید، چون اصل بر اینه که هر امری نسبت به غرض خودش محصل باشه، هر امتثال غرض خودشو تحصیل کنه، و اصلا بر این نیست که این غرض ها بدل هم دیگه باشن، بدلیتش محتاج به دلیل. درست شد؟ خب اگر اجزا امر بدیهی بود، اگر اجزا امر بدیهی می بود ها آقای محمدی، اون موقع شاید حق این بود که بحث اجزا، دارم یه تیکه دیگه این سازمانه رو میگم با این اتصال ملاکی هست که الان همه به هم متصل شدن، اگر اجزا امر بدیهی می بود شاید حق این بود که اجزا جزء مباحث الفاظ بشه. جان؟ یعنی اون موقع اجزا میشد صفت امر. اگه قرار بود بدلیت تو ناحیه اوامر باشه یک، بعدم بدیهی بشه، خود بداهت از ملاک های مباحث الفاظه. یادتونه تو الفاظ میومدیم میگفتیم شیطان لوازم جمیع لوازمش رو تا موقعی که بینن میگیره، ظهور شی اینا رو میگیره. اگر قرار بود امر اضطراری فتوایی به اجزاش به خاطر بداهت باشه، یعنی کسی بگه بدیهیه که اجزا داره، این بداهت معناش ظهور داشتن امره. ظهور داشتن امر در اجزا، اجزا رو میکنه صفت امر، میبرمون تو باب الفاظ. پس حالا یه پله دیگه رفتیم جلو. پس اونی که اومد روز اول مخالفت کرد، گفت اجزا جز مباحث عقله، حجیت عقل میگیردش اما حجیت ظهور نمیگیردش، اجزا توی اوامر نیست، توی الفاظ نیست، او روز اول داشت با کل این سازمان فکر میکرد. یعنی دارم یه پرده برمیداریم که آقای آخوند که اومد گفت اجزا جز عقل نه جز الفاظ، لفظی نیست عقلیه، خودش تصریح کرد که ملازمه بیان نیست چون بدیهی نیست. وقتی بدیهی نیست دیگه اینم صفت امر نیست. نگید که امر اضطراری مجزیست. مفهوم شد؟ اینا باید با هم دیده بشه. الان ما از یه طرف اومدیم با اون ستون تکلیف فهمیدیم که اجزا جزء تو اوامر تعریف نمیشه، باید بره از غرض شروع بشه. حالا از یه جای دیگه اومد دوباره به همین رسید، گفت این صفت امر نیست چون بدیهی نیست، ظواهر قراره بینها رو بگیرن، وقتی بین نیست در جزء ظواهر هم نیست، صفت امر هم. این دوباره ما رو میرسونه به همین مطلب. از یه جای دیگه چفت میشه، یعنی لوازم سیستم فکری ما همه با هم دیگه موافقن. دوباره آقای مظفر اینجا که این مطلب رو نقل میکنه که اون قسمتش که این که فقها فتوا دادن اما محل شک و سؤاله بدیهی نیست، دوباره همون مطلبی که آقای آخوند گفته. نه، بدیهی شدنش اولویت داره به رفتن بحث تو ظواهر. یکی از احتجاجات مهم کسانی که اینو جزء ظواهر دیدنه، استدلالشون به بداهت مسئله است و این که لزومهای بیان رو ما توی
این مسئله
بدیهی که بحث نداره. نه، ظهورهای بیان لوازم بیانشه قبلا بحث کردیم، اونو باید اونجا ببندیم. ظواهر که اومدیم آخر مفاهیم شروع کردیم تو خاطر بحث کردن، گفتیم ظواهر قرار لوازم بیان رو بگیره. حالا ایشون گفته، ایشون خودش اشکال کرده به اینا، گفته اگه فقها فتواشون بدیهی بود به اجزا، بعد ینبقی لکم که شما بگید که اجزا صفت امره، یعنی الامر ظاهران فل اجزا. اگه اجزا از لوازم بدیهی بود، اما اجزا از لوازم بدیهی نیست، این خودش دوباره یکی از چیزاییه که وقتی ما به فکرمون بیایم ملازم میشه باش، چفت میشه بش. ما الان دیگه نمیخونیم ادله اونا رو، از بعد آیا خون دیگه دعوا الان اونجا نیست، دیگه مفروض گرفتن که اصلا اجزا صفت هم نیست، و حساب معالم بود مر و هست. اما اونجایی که اولین بار آخوند خواست با اونا دعوا درگیر بشه، حرف خودشو به کرسی بشونه که بقیه تبعیت کنن، چی بود؟ یکی از استدلالای مهم شاید عمری استدلالشون این بود که اجزا لوازمه، لوازم امره و ظهور داره. آقای آخوند اینا رو نگه داشت، گفت اولا بیستید لوازم امر تعقل نمیشه چون مراتب و حکم داریم، یه بحث حلی و مبنایی. بعد گفت حالا بذارید من یکم نقدی هم باهاتون حرف بزنم، خودتون تو عباراتاتون گفتید مستند فقها در فتوای به اجزا بداهت نیست، تا شمایی که گفتی بداهت نیست یعنی چی؟ یعنی فرضمو استدلال من و آقای آخوندم نداشتی که ملاکی و مبنایی و حلی و اثباتی برای توضیح دادم که اصلا ساختمان بحث اقتضا میکنه که بحث اجزا در بدلیت اقراض تصویر بشه ولاقی؟ فرض کن اونو نفهمیدی، فرض کن اون استدلال وجود نداشت. کبرای ظواهر اگر بخواد چیزی رو بگیره باید حتما بیان باشه. وقتی خود شما فتوا میدید، عبارت میارم براتون، که میگید مستند قول فقها در اجزا بداهت نیست، معلوم میشه این جزوه نیست، خیلی قشنگ
تخمچشون رو گرفت دیگه تمام شد کار. الان نکته بعدی اینه، اون چیزی که من ملاک رو عرض کردم، اون ملاک تو عبارت آقای آخوند هست، خیلی از متأخرین اون ملاک رو دیروز گفتن، بهش تصریح نکردن اما روش حرکت کردن. الان دیدید عبارت اصول فقه داریم با هم کار میکنیم که عبارات از دقیق ترین عبارات اساسین علمه. تصریح نشده اما او کبرای حل نکرد مشکل امرو، او چیزی که خیلی به دل خلق الله چسبید و همه دیگه گفتن لقد اجاده و احسن شیخون المحقق علی آخوند خراسانی، همین حرف آخوند بود، این تیکرش دیگه لمس میشد برای خلق الله که بابا نه شیخ ظواهر نوشته بود مفصل توضیح داده بود، یاد خلق الله داده بود که بابا ظواهر لوازمه بینه، اگر فرض کنید او حرف ما هم نیست، اگر این بیان نبود، اگر این بیان بود میشد یه حرف زد، تازه ینبقی اونم نمیشد، ینبقی که بازم اشکال وارد بود اما باز معقول تر بود حرف. اما وقتی این خودتون شما تو عبارت دارید میگید بیان نیست، خود دیگه اصله به این که تو الفاظ نیست، تو عقله. بله اون ملاک کبروی ما دیگه میبرتش تو عقل و ناقل. اما حالا فرض کن اونم نداشتیم، من دارم با کسای عقل که هنوز سازمان من رو تحقن نکردن، یه حرف دیگه شو سرفته از این با حرفای اصولی این دارم با تون حرف میزنم، یه چیز اختراعی از تو جیب خودم تولید نکردم، حرف خودتون دارم به تون تحویل میدم. این حرف به دل همه چسبید، لذا بعد آخون دیگه هیچ کی نگفت اجزا توی الفاظ. الموجز هم حرف آخون بزن تو اوامر عبور، چون رتبنا کتابنا علا ترتیب کفایه، خدا آیا آخون هم اجزا تو اوامر عبورده اما تصریح کرده که من المباحث العقلیه، هل البحث و عقلیون او لفظی، تو مقدر واجب همه بحثو کرده، تو اجتماع هم نهی همه بحثو کرده، تو اقتضاء و نهی للفساد همه بحثو کرده. قبلا بهتون گفتم اصل میراث این که اینا عقلی و عقلی و لفظی دارن، این میراث مال شیخه، مال آخون هم نیست. اصل این که ملازمات غیر از مباحث الفاظن، اما تقسیم بندی کار آقای اصفهانی و آقای مظفر، تقسیم بندی اینطوری. اینا رو ببینه همه دوستان یه کشکول نشه و حیثا هم دیگه جدا بشه، یه ملاک تقسیم بندی داریم که ملاک مال آقای اصفهانی آقای مظفر، یه اصل لفظ و عقل داریم که از زمان آقای شیخ هم بوده. شیخ کجا گفت؟ چند بار گفتم براتون تو کجای رسائل گفت، حتی آدرسی بهتون دادم، تو کجا گفت آدرس دادم، تو استصحاب گفت، تو مقدمات بحث استصحاب، اول تفکیک گفت بعد مشخص کرد استصحاب کدوم بره. پس اصل تقسیم مال ای آقایی، تقسیم کتاب به این نجم، اما اصل لفظ و عقل مال شیخ آخونده. حالا اینجا اجزا عقلیه یا لفظی؟ عقلیه. چرا عقلیه؟ یه حلی داره که سازمانمونه، یه نقضی داره، نقضی یعنی علامسلک مشهور نقضشون کنیم، به علاوه جواب جدلی نیست و برهانیه، چون ما خودمون قبول داریم که ظواهر لوازمه بینن، ما قبول کردیم این رو، لذا جواب نه جدل نیست، حرف درستیه. اما یه چیزیه که از خود گذشتگانم اومده، او جواب حلی ما، او تولیدی من، شاهکار من آخون بود، او تولیده زمان آخون گفته شد تا 70 سال بعد خوب بهش پرداخته نشده، هنوز ارزشمنده اما هنوز بهش پرداخته نشده، اما این به دل خلق الله چسبید، تنورا داغ بود، این اونه که آخون زد چسبید تمام شد دیگه، همونجا برشته شد، همه هم خوردنش نوشه جونش، بزا همه قبولش کردن دیگه، این بحث دیگه از الفاظ میرونه. حالا اینم تا اینجا. لکن با بعض مطالبی که در ابتدای شروع مباحث الفاظ این بنده حقیر سرابا تقصیر خدمت دوستان و بزرگوار خودم عرض کردم، شاید بتونید حرف آقای صاحب معالم رو احیا کنید از عبارات خود آقای مظفر رحمت الله علیه رحمت الله. من کتابی ندیدم به این دقت
و به این قلم واقعا سحرانگیز و عجیب از آقای مظفر. خیلی قلم همه اینا که من دارم یه از تولید عبارات ها مظفر ها، همش با فکر روی عبارات ها خودم بهشون رسیدم، بعدا هم دیدم بعضی ها گفتم با مطالبی که در ابتدای مباحث الفاظ اونجا بود، بحث کردیم جهت جامعه مشتق ایوره اووره یادتونه، یه مباحثی اونجا داشتیم. خب
نه
نه دلیل دارن اصول هامون آقای حیاتی، اصول هایی که اینا دارن میارن، فضای اسلامی فضای فلسفه غیر نیست که هر کی اومد برای خودش یه چیزی به بافه از اول تا آخر، از آسمونش تا آخرش خودش به بافه برای خودش. اینجا اینا به هم پیوند خوردن، مباحثی که ما داریم تو علم اینا رشد کرد از کل علم ما، به متباین نیست فکر او با فکر من. اینی که الان از بیرون به ما یاد میدن تو متدولوژی علم و اصول که اونا یه طور فکر میکنن ما یه طور، غلطه یه حرفا. نه 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 واقعا الان نه نه زاویشون همین بوده، کبریاتمون واحده، لذا چون کبریاتمون واحده میتونیم با هم حرف بزنیم. کبرامون اینه که ظهور چیه، حجیت چیه، همونا با همونا داریم حرف میزنیم. حالا میگیم وقتی شما با همونا حرف بزنیم میخوای اجزا صفت کی بیاری؟ چرا صفت ام؟ باید اجازه بده زواهر. مثال بزنید. نه مثال بزنید. همین الان مثال برام. کجا کجا؟ مثال بزنید. مثال بزنید. الان یه مثالی بهم بدید. خب پس مثال پیدا کنید، بحث می‌کنید. خوبه. سوال خوبیه. یه مثالی برام پیدا بکن که بیان نباشه و ما هم تو مباحث الفاظ دوورده باشیم. نمیاری. باشه. غیر بیان به بیان میرسن یعنی چی؟ یعنی قیاس. و قیاس و حجیت نداره. چون اصل حجیت رو قبلا توضیح دادیم. باید یه مراجعه بکنی 24 جلسه ای که اول مفاهیم خاتمه رو مقدم کردیم ما. اول مفاهیم یه بحثی کردیم. گفتیم از ظهور و حجتون، العقل و حجتون، موضوعاشون یه معنا دارن، محمولشون اینا رو باید همه یه تفکیک کنیم. ملاک تو محمول چیه؟ ملاک تو موضوع چیه؟ اونجا مفصل با استاد و نعره اعظم حضرت آیت الله جوادی مناقشه کردیم، بحث کردیم که او چی میگه، ما چی میگیم، قدمامون چی میگن، حق داریم با قدمای اصولیین، نه با اصولیین جدید مثل معاصرینمون و حضرت آیت جوادی اینا. خیلی اینا باید موضوعش و محمولش بازم جدا بشه. حجیتش به چه معناست، ظهورش به چه معناست، عقلش به چه معناست. آخرش هم به یه سوالی رسیدیم، ایست کردیم دیگه. خب غیر ان اطباق هم حالا پس آقای مظفر میگه همه فقها فتوا به اجزا دادن، که الان دیگه من توضیح دادم این عبارت شأن نزول این عبارت تو عبارت محقق خراسانی چی بود. شما الان باید تو حاشیه‌اش بنویسید که شأن نزول این عبارت رد حرف صاحب معالم بود. غیر ان اطباقهم على القول بالاجزاء ليس مستندا الى دعوى كأن البديهيه العقليه تقضي به، ان البديهيه العقليه تقضي تقضي البديعه بالاجزاء. بديهي نبود اجزاء. آقای عزیزی، آقا مهدی مهدیان، بعد شما باید دوباره یه حرف دیگه بزنی آقای حیاتی که ما این دفعه ملاک ظهورمون چی بود؟ صرف بداهت بود؟ بدیهی اعم از بیان و غیر بیان، یا بدیهی بیان، دفعه بیانش به معنی الاخذ یا به معنی، یه بحثی کردیم اونجا. آقای آخون دیگه اینجا دستش پره، چون میگه علا جمیع المبانی بیننا و بین الشیخ و بین تلامیزی و بین تلامزت استادی، همه اختلاف تو بیان به معنی الاعم گرفتن، یعنی اصل بدیهی بیان رو دیدن یا خصوص بیانه بالمعنی الاخص رو دیدن، اینا یه ای اختلافاتی هست. من فرض میکنم اعمه، اصل بدیهی رو بگیریم، اصل بدیهی هم بگیریم اجزا بدیهی نیست. بذاری که اصلا کار به مباحث بعدی دیگه. آخوند گربه رو در هجله کش با جمیع مبانی اجزا شد عقلی، دیگه همه اعتراف کردن به حرف آخوند، تسلیم، حرف درست. آقای مظفر هم قشنگ نقل میکنه اینجا بدیهی نیست. چرا؟ لانه او هنا یمکن تصور عدم الاجزاء بلا محذور عقلی، میشه تصور کرد که اجزاء نباشه، عقلی محذور عقلی پیش نمیاد،
یعنی چی؟ دوباره تفسیر کن. یعنی یمکننا ان نتصور عدم الملازمه بین الاتیان بالمأمور و بالامر الاضطراری و بین عدم الاجزاء عن الامر الواقعی الاختیاری. من میتونم تصور کنم ملازمه ای نباشه، ملازمه ای نباشه بین اتیان به مأمور به عدم الاجزاء. عدم نمیخواد اینجا، نمیخواد دیگه، چون عدم الملازمه هم بالاش گفته. عدم الملازمه بین اجزاء، بین اتیان به مأمور به و امر است، بین اتیان به تیممو و اجزاء از فتوضعو، اینا ملازمه نداشته باشن، هیچ مشکلی نداره. چه تالیف آسدی داره؟ حالا توضیح و ذالک، دوباره توضیح بدید دوستان. الان پس آقای آخون برای چی بحث و بدیهی رو مطرح کرد؟ برای رد آقای، حالا از اینجا آقای مظفر یه تولید داره خودش. آقای مظفر میگه اون بدیهی که آقای آخوند برای رد صاحب معالم گفت، من برای ریاضی کردن سیستم ازش استفاده میکنم. او میشه یه پله برای راه حلها، راه حلهایی که برای اجزا میخواد تعریف بشه. اینه، اول اثبات کنید بدیهی نیست، بگید نظریه، تا بعد دنبال استدلال و راه حل بگردیم. آقای آخون دیگه سعی رفته تو راه حل. من میگم آقا اینجا پله وسط همون چیزه که شما باش حرف صاحب معالمو رد کردی. بذار من الان این بحثو دیگه اول باب اجزا نیوردم، کجا دارم میارمش؟ تو بحث امره استراری. پس من یه پله اثبات میکنم که بدیهی نیست. خب حالا که بدیهی نیست، قدم بعدی، قدم بعد چیه؟ حالا که بدیهی نیست و دلیل میخواد، دلیل چی؟ حالا میخوام ادله برات بگم. توضیح و ذالک انه لا اشکال فی ان المعدی به. حالا دوستان اشکال رو ببین، اشکال میبره سر ملاک. لا اشکال، ملاک غلط شد حرف آخر. لا اشکال فی ان المعدی به فی حال الاضطرار انقص من المأمور به فی حال الاختیار. معدیه به استراری من ملاکن انقصه، نقصان داره. چرا؟ چرا لا اشکاله؟ چون اگر انقص نبود که روز اول همینو دستور میدادن. وقتی اینو گذاشتن برای بدل استرار، فقط مخصوص به حال استرار، حتی تخییر بین این و او برامون در حال اختیار ایجاد نکردن، خود هازا یک شفاعت از نقصانی که بدل استراری داره نسبت به اختیاریش. چون اگر یه ملاک داشتن، یه مصلحت داشتن که عموشو تخییری، اگر یه اضطراری بالاتر بود که جاشون با هم دیگه عوض میشد. پس معنای اضطراری بودن، مختص به بعض حالات بودن، اینه که ملاکن اینا با هم دیگه یک اختلاف شدت و ضعفی دارن. قشنگ آخون گفته لا اشکال جان. تفاوت حالات دارن، بله تفاوت حالات شما میخواد بگید، میخواد بگید تو این حال اونطوریه، تو اون حال اینطوریه، با هم یه فرقی دارن به حسب موضوعاتشون. بله آقا میخواد بگید درسته، اما به حسب موضوعات. نمیخوایم که ما ملاکات واقع و تابع حال افراد کنیم. نه روز اول اومدیم دعوا کردیم تصمیم و خراب کردیم، چی گفتیم؟ گفتیم به ید مجتهدین نیست، به ید حالات مکلفین نیست، اونا احکامو یادتون انشاء زدیم رو به بالا، گفتیم انشاء تابع مثال و مفاصل، مثال و مفاصل همه علسلیان توش، یادتونه؟ اینا دارن اینطوری حرف میزنن، پخته هم دارن میگن، میگن اونجا کسی نگاه به مکلف نیست، احکام تابعه واقعا. حالا اینایی که جناب آقای شارع اومد بعد نگاه کرد به پایینی دفعه دید بعضیا افتادن از جاده رفتن بیرون، بعد گناهان داره از جاده رفتن بیرون، حرفم داره میخواد مصلحت تمامش فوت نشه، یه در فتیله رو میاره پایین، میشه انقصیه. آره مشکلاتی به وجود میاره برامون، بازم مراتب حکمون اختزای اینو میکنه. نه من روز اول اومدم یه فرقی بین انشاء و ابلاغ قائل شدم، گفتم انشاء کامل نگاهش به مفاصل و مفاصل بالا، ابلاغ باز نسبت به تنجز نگاهش به بالا، اما یه نیم نگاهی هم به پایین داره به خلاف مقام انشاء. اینا رو قشنگ آخوند اومد تفکیک کرد، همه رو با ملاک گفت. جان تو ملاک مصلحت، هر وقت اسم نقصان و شدت و ضعف هم بگوید، بگید مصلحت و غرضه، همون مسائل رو داره برای این و
برای همینی که موضوع براش عوض شده. یعنی چه همونو داره؟ یعنی چه همونو داره؟ یعنی ای آقا بیشترین چیزی که میتونه او تحصیل کنه اینا رو دارم توضیح میدم. نسبت به حال خودش تمامه؟ یعنی بیشتر از اینه میتونه. خب ما هم دعوامون سر این نیست که نسبت به حالش. الان اولش گفتم لا شکه که این ام نسبت به حال خودش مجزیه.
کاملا
هست نسبت به حاله. این میشه اجزاء و کل امر به نسبت اله نفسه. ای تا اینجا. اما دعوا سر این نیست. دعوا سر کدومه؟ ناقص از کامل. یعنی این حال از اون حال. درسته؟ اونجا بخواییم بحث کنیم. آخون میگه خب پس حالا لا اشکاله که این نقصانی داره. بل قول بر اجزا، حالا بل قول بر اجزا معناه کفایت و ناقص عن الکامل و اصلو شما بیرون بگید عدمو. پس نظریه تازه اتفاقا اگه قراره غلظت بدیم غلظت او بره کاره نه ای بره کار. غلظت فکر ما به عدم اجزا نه به اجزا. مع فرض حصول تمکن من اداء الکامل فی الوقت و فی خارج الوقت. فرض نکی آقا تو میدونه الان قدرت داره. یعنی موضوع عوض شد. یعنی او چیزی که برای خودش تو اون حال بود تمام بود الان او دیگه تمام نیست الان چون میتونه بره بقیهشو بیاره. ولا شک فی ان العقل لا یرا بأسا هیچ اشکالی نمیبینه بالامر بالفعل ثانیا بعد زوال الضروره. چرا؟ ملاک تحصیلا للکامل الذی قد فاتمن به خاطر تحصیل اون چیزی که از بین رفت. بل قد یلزم العقل بذلک بلکه عقل بعضی وقتا دستور میده این کارو بکن. چه موقع؟ اذا کان فی الکامله مصلحت ملزمه لا یفی بها ان ناقص. ناقص وفاء به اون مصلحت کامله نکرده. ولا یسد الناقص مسد الکامل فی تحصیل المصلحت الملزمه. ناقص سد مسد کامل نشده در تحصیل مصلحت. اونجا عقل دستور میده برو بیار. آخون میگه حالا آقای شیخ آقای مظفر توضیح میده میگه من چی میخوام از این استفاده کنم؟ انا اقول و المقصود الذي نريد ان نقوله اون چیزی که من میخوام بگم به سریع العباره اینه که ان الاتيان بالناقص ليس بالنظره الاولى مما يقتضي عقلا الاجزاء عن الكامل. اتيان بناقص در بدو ام دلالتی بر اجزاء از کامل نمیکنه بلکه دلالت بر عدم اجزاء کامل میکنه. یا لا اقل از سکوت است پس نمیشه فلا بد. حالا که اینطور شد لابد ان يكون ذهاب الفقهاء الى الاجزاء لسر هنا. دوستان خواهش میکنم دقت کنید دوباره یه نکته اصولی دوباره بهتون بگیم اینجا همه اصولتون رو باید بیارید درگیر کنید هرچی تو المدرس خوندید. فرض کنید ما سرشو نفهمیدیم. آیا این که ما اولش اومدیم گفتیم که همه فقها فتوا دادنه و الانم داریم میگیم که ذهاب الفقها همشون با هم رفتن به این سمت یعنی استفاده از اجماع؟ سوال بعدی اگه فرض کردیم یه اجماعه آیا اجماع اینجا حجیت داره؟ کی نشسته پایین ها؟ آیا حسینی ها ندیدی به چرمنده؟ وا ویلا سعادت برم پایین بشینن هیچ خدبخت بود میکنن اون دونی ما که خبر نداریم چه خبره. اونایی که رفتن دیدن خبر دادن پدر در میارن تو بی احترامی بساده. الان دوباره برمیگردم. های شاد پر آقا زحمت کشید. الان این تکیه رو بگم دوباره برمیگردم. پس آقا دقت کنید. آیا این اجماع سوال اول. سوال دوم. اگه فرض کنیم اجماعه میشه از اجماع در مثل اینجاها استفاده کرد؟ ما از اجماع تو فتاوای فقهیمون استفاده میکردیم. تو فتاوای فقهی. فلان چیز مثلا حرامه به اجماع، فلان چیز غلطه به اجماع، فلان چیز عمل صحیح نیست به اجماع. ها آیا الان تو اینجا اگه فرض کنیم مراد از ذهاب فقها که الان آقای مظفر اولش اومد با ذهاب فقها تمام کرد کار اجماعه که ظهور داره تو اجماع، آیا این میشه تو اینجا استفاده کرد از اجماع یا نه؟ اینم یه سوال. حالا نکته ای که هست چیه اینجا دوستان؟ دوباره با توجه به اطلاعات دو جلسه سابقمون بریم
بحث کنیم.
اونایی که اینجا از اجماع استفاده کردن یرونه که ان المسئله فقهیتون جلسه پیش بود بحث کردیم فقهی یا اصولی، اونا فقهی دیدن ماجرا. جناب آقای آخوند مرد مردونه ایستاد گفت مسئله، چون به بحث ملاک احکام کاری به الان ما به مورد خاص فقهی نداره. حالا شیخون از محقق المزفر قدس الله نفسک العزیز، شمایی که ایه طرف مثل جناب آقای آخوند و استادون العظم میای میگی که مسئله اصولیه و تو اصول بحثش میکنی و ایطوری و ایطوری، میتونی به این راحتی بازه ها به فقه ها و اجماع کار بکنی؟ آخرش خواسته با دلیل تمام کنه. میخوام بگم سازمان ها باید جدا بشن. سیه این کسی که ذهنشو بگیره مجتهد حر میگه اصلا این مال اونه، من ازش استفاده تو عبارت هم نمیارمش دیگه، من که بنامو نذاشتم که دائره المعارف بین عبارات اساسیدم جمع کنم، بنامو گذاشتم یک مدرسه فکری منسجم به شما بدم. دقت کردی؟ حد میشه کسی بگه اصلا مراد از وافقا اجماع نیست؟ من اول با سوال اومدم جلو، نمیخوام بگم اجماع، اما ینبغی اینجایی که بحث علمی متقن برهانیه دیگه او چیزایی که بالاخره شک در طهارتشون نجاست داری اجتناب کنی، فعلا با مقطوع طهاره ها کار کنیم، فعلا چه اشکالی داره کارمون تمام بشه. مقام بحث ملاکی و برهانی اینطوریه، توی که روز آخرش میخواد بیاری با استدلال تمام کنی کار دیگه، نباید اسم اجماع بیاری، ذهاب فقها بیاری. اونی که اسم اجماع و ذهاب فقها میاره و این استدلال رو مؤید میدونه نه دلیل، او داره بحثو البته دوباره هازا کلو بنابراین که اجماع فقط در فقه حجیت داره. هر کسی که اجماع تو مسائل اصولی هم درسته، خب مطلب یه جور دیگه ممکنه بشه، اما این مدفعه نگفته ان شاءالله جلد دو میبینیم. این هم یه حرف دیگه. حالا فلابد ان یکون ذهاب الفقهاء الى الازال سر هنا، دیگه توضیحه دیگه بیشتر از این نکته نمیگم، سری میریم پایین. اما لوجود ملازمت بین الاتیان بالناس، چون همه این چهار تا حد وسط هم حرف به همین اندازه که الان روزه بیرون خوندن تو این مباحث دو صفحه، دوباره تو هر کدوم از حد وسط ها روزه اینطوری دارن دیگه، ولش کنید. لو اما هی نگاه کنم به ساعت تمام بشه خسته شدن. اما لوجود ملازمت بین الاتیان بالناقص و بین الاجزاء الکامل، پس باید برای این ملازمه دلیلی وجود داشته باشه. فیجب ان نتبین ذلك، ببینیم دلیل چیه. فنقول هناك وجوه اربعه تصلح ان تكون این وجوه اربعه کلها او بعضها، یا همشون رو قبول کنی و بعضشون رو قبول کنی، یکیشون هم کافیه. مستندن للقول بالاجزاء نذكرها كلها. آقا این حرف کلها غلطه، اینا دوباره ما هر کدومشون مال یه سیستمه، ایشون دیگه اینجا که رسیده خسته شده به نظرم، خواسته همه ی حرفا رو جمع کنه لیست کنه فعلا، یا سطح حوزه رو سطح مستوای طلبایی که داشته این کتاب براش می‌نویسه دیگه اینطوری دیده، گفته فعلا لیستشون بریم ان شاء الله نقداش بمونه برابر، و الا این غلطه، هر کدوم از اینا مال یه سیستمن. دوباره شما با کدوم سیستم داری حرف می‌زنی با یه نتیجه میده. بابا مجتهد باید صناعت فکریش کامل باشه، هندسه فکریش از اول تا آخر یکی باشه. حالا بسم الله الرحمن بخونیم دلیل اول، خلاصش هم شما کل خلاصه ای دلیل تو الموجز خوندید، تو این خلاصه ای چهار تا دلیل، آخرش این چهار تا دلیل ما رو میخوان برسونن به این که ظهور ادله شرعیه در اینه که ناقص صد مسد کامل هست. ظهور ادله شرعیه و روایات موجوده در باب تکالیف اضطراریه ای طوریه، بعضیا عموماتی هن در ادله اضطراریه که همه رو تحت پوشش قرار میدن، بعضیا خصوصی خصوصی نسبت به تکالیف استرادی موردی اومدن، یعنی بعضیا اومدن در باب تیمم نشون دادن تیمم صد مسد وضو هست، بعضی از ادله عامه کلی اثبات میکنن در همه ادله استرادی، ادله استرادی صد مسد ادله واقعی اولیه. آقای مظفر عاماشو میاره، خاصاشم میاره. اماش دلیل اول یک عمومی که شاره گفته انه من المعلوم ان الاحکام الوارده فی حال الاضطرار واضح است که احکامی که در حال اضطرار اومدن عبارت ببین آقای دادخواه عزیز وارده للتخفیف علی المکلفین اوامر اضطرار توسعه برای مکلف برای توسعه اومدن توسعه در چی؟ در تحصیل مصالح تکالیف اصلی اولی اومدن توسعه بدن راه رو هموار کنن که همه برسن توسعه این همه هموار کردن راه سهل کردن یرید الله بکم الیوس و لا یرید بکم الیوس تکالیف اصلی این همونهایی که عوامر اولیه توش اومد. خب ببین دوستان همش داره رو مصالح کار میکنه، خواهش میکنه حواساتون هست دیگه به اون دقت. و لیسا حالا استدلال کردن فقها گفتن لیسا من شأن تخفیف و توسعه که ان یکلفهم ثانیا بالقضاء والاداء. اگر برای توسعه اومدن دیگه معنا نداره بعد از توسعه بگیم دوباره برو یه کار دیگه ها یه خوب دیگه حالش بدتر از اون کسی شد که روز اول فقط امر اولی انجام بده. دو تا کار باید انجام بده به دیگه توسعه نیست. خب گفتم جواب میده و این کان ناقص دیگه خودتون باید جوابشو بگید از توضیحات که بیرونم دادیم واضح دیگه. و این کان ناقص لا یسد مسد کامل فی تحصیل مصلحت الملزمه. قبولم داریم که ناقص سد مسد کامل در تمام مصلحتش، اما یه مصلحتی کنار ناقصه اومده مجموعه این دوتا مصلحت ادل اون میشه. یه مصلحت خود 70% که از کامل داره برامون تحصیل میکنه، به جای اون 30% هم شاید یه مصلحتی آورده به نام مصلحت و تسهیل و توسعت علی العباد، خودش مصلحت مهمیه. اینه که گذاشتیم رو 70% تا 120% هم میشه نه 100%. اینا گفتن حالا که اینطور شد دیگه چی میگی؟ یه چی طلبی از اون داری؟ خودش کامل نیست اما به انضمام مصلحت کناری کامل میشه. دلیل دوم ان اکثر الادله الوارده فی التکالیف الاضطراریه مطلقه. این دلیل لفظی قشنگ. خلاصه دلیل اینه ادله‌ای که برای عوامر اضطراری اومدن اطلاق دارن، مقید نشدن به زمان یا حالت خاصی. و مولا هم در مقام بیان بوده چون ما اثرات الاطلاق کشف کردیم اطلاق دارن نسبت به بعد از انجام، نسبت به کل زمان اطلاق دارن، نسبت به کل بعد اطلاق دارن. عداءن و قضاءن اگر قرار بود عدا و قضای بعدش بخواد مولا در مقام بیان بود میگفت. گشتیم بیانی برای عدا و قضاء بعدی پیدا نکردیم، اینم اثر مولا در مقام بیان بود کافیه. ان اکثر الادله الوارده فی التکالیف الاضطراریه مطلقه. اکثر ادله مطلقه. مثال بزن آیه شریفه تشریع تیمم بسم الله الرحمن الرحیم فلم تجدوا ماء فتیمموا سعیدا طیبا. چنگ یعنی چی اطلاق؟ ای ان ظاهره ها به مختزل اطلاق الاکتفاء به تکلیف ثانی لحال ضروره و ان تکلیف منحصر در همین تکلیف اضطراری و لیسه و راهو تکلیفون آخر. فلو ان الاداء او القضاء واجبان ایزن بعد از اضطرار لوجب بیان و تنفیس علا ذالک. بعد مولا میگفت ممکنه کسی بگه همون فقصلو اولی کافیه. آقای مزفر میگه نه، وقتی فرض کردیم آیه دوم در مقام بیانه او دیگه حاکمه نسبت به ازمان آتیه، باید مولا بخاطر اینکه میدونه مکلفین نمیتونن اعتماد به فقصلو کنن بیان سالسی داشته باشه اینجا، او دیگه کافی نیست. چون او کافی نیست همین داره با موضوعش کار میکنیم، چون او کافی نیست پس اون کافی نیست پس تیممو میاد کارو تمام میکنه. و از لم یبین ذلک علما. حالا که مولا لم یبین دلیل آخر رو علما که ان الناقص یجزی عن اداء الکامل یا یجزی عن اداء الکامل اداء و قضاء مجزی از اداء کامل لا سیما مع ورود مثل قوله ان تراب یکفی که عشر سنین. دوستان این لا سیما رو بعد دلیل دیگه ای کردنه، گفتن روایات باب تیمم نشون میده که در تیمم مصلحت ها مصابی است، چون گفته ان ترابه یکفی که عشر ظهور داره در این که در باب تیمم این دیگه اختصاصی شده ها، گفتن در باب تیمم سه اطلاق اثرات الاطلاق میگیم موضوع مرتفع نمیشه دیگه، داریم میگیم که شما برای حالا دلیل سوم ببینید دلیل سوم تکمیل اونه دوباره. دلیل سوم بعد از که بعدی که کسان او اطلاق گفتن یه عده بهشون اشکال کردن، مثلا دو مقام اشکال نیستن دیگه، گفتم دیگه میخوام بخونم برم جلو. بعد اینکه کسانی او دلیل سوم گفتن بعضی های مقداری تقدیر زدن اونجا، رگبار هم دیگه نداریم اینجا، همه قبول کردن تقریبا، یه بعضی ها اشکالاتی کردن، بعضی های دیگه اومدن دلیل سوم اضافه کردن. گفتم بذار تکلیف اطلاق ما گفتیم کم سفترش کنیم. قضا تا به امر جدید مگه نیست تو سیستم ما؟ تو سیستم من فقیه قضا القضا و به امر جدید، فعلا با مختار دارم میگه. خب قضا به امر جدید، امر جدید یه دستوریه، مولا گفته اقض مافات، اقض مافات، پس تا یه چیزی مافات نباشه اقضش معنا نداره، تا یه چیزی جزء مافات نباشه اقض معنا نداره. خب حالا شما بیایید اول مشخص کنید که اینجا فوت معنا پیدا کرده، مکلف نسبت به تکلیف اول. دوستان بحث قضا ها خصوص قضا اداره فعلا بذارید کنار، شما نسبت به دلیل اول، دلیل اول فرض اینه که در تمام وقتش عذر داشت، فرض کردیم عذر تمام وقت رو گرفت که دعوا سر قضا، اگه تمام وقت رو نگرفت بعد بدار قائل شدیم در خود وقت انجام میدادیم، درست شد؟ دعوا سر کل وقته، کل وقت عذر داشت، وقتی کل وقت عذر داشت اصلا تکلیف اول به فعلیت نرسید، تکلیف امر اولی، چون مقدور نیست، قدرت هم شرطه فعلیت تکلیفه، اصلا به فعلیت نرسید. او تکلیفی که به فعلیت رسید من انجامش دارم، اونی که به فعلیت نرسید انجام، وقتی به فعلیت نرسید، به فعلیت نرسید تا من بعد انجامش ندم، بعد بشه فوت، بعد بگم حالا اخذه مافا. ان القضاء بالخصوص انما یجب فیما اذا صدق الفوت و یمکن ان یقال که انه لا یصدق الفوت فی المقام. چرا؟ چرا فوت در مقام نداریم؟ لان القضاء انما یفرد فیما اذا کانت الضرورت مستمرتا فی جمیع فی جمیع الوقت. جان؟ دیگه داریم محکمش میکنیم دیگه، لان استدلال داریم میکنیم. میگه که مال جایی الان من استدلالش دیگه محکم گفتم با مراحلش. اینا میگن که این ضرورت تا آخر وقت بوده تا قضا معنا پیدا کرد. وقتی اینطور شد به تکلیف اول به فعلیت نرسید، چون قدرت وجود نداشت، قدرت شرط فعلیته، وقتی به فعلیت نرسید معنای قضا فوت هم معنا نداره، چون باید اول به فعلیت برسه، من انجامش ندم تا بشه فائت، تمام. اونی که به فعلیت رسید که فرض اینه که انجامش دادم، ثانویه رو انجام دادم تا آخر. و علی هذا التقدیر لا امر بالکامل. چرا لا امر؟ بگید. چون قدرت شرط فعلیت به فعلیت رفت. لا امر بالکامل فی الوقت که دیگه مضافه توضیح نداده ایتی کرد، باید بگید اینو ها و الا ناقصه، اینه تو امتحان برای من یه بار بنویسید نمره نمیدم، باید کامل تر بگید با همین استدلالی که گفتم. و اذا لم یکن امرون، حالا که امر نیست، فقط یقال انه لا یستق به نسبت الیه فوت الفریضه اضافت. خدا آقای مزفرم میخواد بگه صدق میکنه، کلیزا گفته یقال، اما ملاک دیگه این میخواد برای بحث فوت که ما حالا نخوندی بشه، ای دیگه برمیگره به امکان تعبد بزن به عبارات شیخ انصاری در رسائل، آدرس هم بدم بتون هر کی بخواد بره کار کنه. و اما الادا، حیث ادا رو توضیح بده، اینکه ادا گردنش بیاد انجام بده یا نه، ادا رو قبلا گفتیم بحث ادا متفرع بر جواز بداره، بحث ادا متفرع بر جواز بداره، تا کسی بدار ما فتوا دادیم بدار جایز نیست، اصلا بحث ادایی پیش. آقای مظفر میگه اگه ما بحث بدار جایز ندونستیم ادا معنا نداره، قضا هم که صدق نکرد پس نه ادا نه قضا، جدا جدا دادیمشون. و اما الادا فانما یفرض فیما یجوز البدار به. خب صلی الله علی محمد و آله. ما یه رفیقی داریم،
یه رفیقمون هم ما میرسه اول.